تجربه غلبه اقتصاد و فناوری اصلا فرصت جنگی وجود نداره. یعنی کشورها به جهت صرفه اقتصادی اصلا سمت جنگ نخواهند رفت و با توجه به اینکه تکنولوژی دیگه تصاعدی خواهد بود، تکنولوژی ما وارد فضای در واقع فرا تکنولوژی میشیم، در اینکه در اون دنیا رشد تکنولوژی تصاعدی خواهد بود، به مرور نخواهد بود، فرایندی نخواهد بود و در چه کشورها فرصتی پیدا نمی کنند که امنیتشون از طریق جنگ نظامی پیش ببرن. اجباراً باید به سمت این که صرفه اقتصادی داشته باشه و سمت وابستگی ها به ارتباط بیشتر حرکت میکنن. در چنین جهانی اگر در واقع دقت بکنیم که حتی نمادش هم مشخصه، نمادش در الگوی رفتاری چین میشه مشاهده کرد. چین هرگز خودش رو درگیر جنگ نمیکنه، تلاش میکنه از طریق رقابت فناورانه، دسترسی به تلاش‌های یا ریستراش‌ها در بحث یا حفظ تایوان به این جهت و بدون
مانور میده ولی درگیر نمیشه.
حتی ایده جدیدی که مطرح میکنه که اگه لازم الان من توضیح بدم، ایده جدیدی که چینی ها مطرح میکنن، یعنی بحث ایده صلح و امنیت جهانی، شما ببینید بعد از ایده یک راه یک کمربند این دومی ایده است که در سال گذشته در واقع پرده برداری میشه توسط شی از این ایده. این در این ایده امنیت و اقتصاد در هم ترکیب شدن. در ایده قبلی تنها بحث اقتصاد است و در واقع اکونومی اورینتد هست، در ایده جدید امنیت مطرح میشه، چرا که تهدید آمریکا جدی است، رشد پیدا کرده، ولی عنوان میکنه ترکیب امنیت و اقتصاد. و جالب اینه که در غرب آسیا همون روند داره پیگیری میکنه. شما در بحث جنگ اوکراین نگاه بکنید، به دنبال ارائه طرح صلح. در بحث اروپا به نحوی عمل میکنه که مکرون پاموش میره چین،
چون به نفع خودش هم
دقیقاً همینه، چون درگیری اقتصادی وجود داره. حتی در ارتباط با آمریکایی‌ها میره 700 میلیارد دلار اینا ارتباطه و در واقع تبادلات تجاری دارن. پس هرگز به دنبال اولا گرفتن مسئولیت امنیت جهانی نیست، چون مسئولیت هزینه آوره. دومم به دنبال این هستش که با ارتباط اقتصادی خودش با آمریکا قطع
نکنه،
ولی در این حال
اختلافات
در حوزه فناوری تلاش میکنه، در حوزه فناوری به قدرت اصلی برسه، اگرچه الان آمریکایی‌ها اولویت و مزیت فناوریشون بالاست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر حنیف قفاری، کارشناس مسائل بین الملل. سلام، وقت شما بخیر، به گفتگوی سیاسی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران محترم و میهمان گرامی برنامه.
آقای قفاری، موضوع برنامه ما افول ایالات متحده آمریکا به روایت سیاستمداران این کشور هست. یکی از مشخص‌ترین یا شاخص‌ترین سیاستمداران این کشور که از افول آمریکا به خصوص در دوره بایدن صحبت کرده ترامپ هست. نظر شما پیرامون افول آمریکا به روایت سیاستمداران چی هست؟
خب واقعیت هم این هستش که یک پیشفرض یا یک مبنا در ذهن سیاستمداران آمریکایی، اهم از دموکرات و جمهوری‌خواه، بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی خصوصا به وجود اومد، اینکه آمریکا تک هژمون نظام بین‌الملل هست و نه تنها رفتارها و الگوواره‌های کلان و موقت حتی و مقطعی نظام بین‌الملل رو تعیین می‌کنه، بلکه مبانی نظام بین‌الملل رو هم بر اساس همین هژمونی ادعایی ترسیم و تبیین میکنه. یعنی هم در عرصه تئوریک و هم در عرصه عملیاتی آمریکا خودش رو یک مبتکر، یک مولد و یک نظریه دهنده نهایی میدونست. بعد از اینکه مدتی سپری شد، ما شاهد بودیم که یک سلسله گزاره‌هایی در حوزه سیاست خارجی آمریکا تبدیل به مثال نقض این ادعا شدن. به عنوان مثال خاورمیانه جدیدی که سال کاندالیزا رایس راجع به اون صحبت میکردن اما در عمل تحقق پیدا نکرد، یا هدف گذاری هایی که آمریکا در افغانستان و در عراق داشت و هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه به نحوی مقهور و مغلوب اینها شدن. بیدلیل نبود البته که طی سالهای گذشته کسانی مثل جیمی کارتر رئیس جمهور اسبق آمریکا، بیل کلینتون و حتی برژینسکی استراتژیست مشهور آمریکایی قبل از مرگش، همه اینها اومدن اعلام کردن که ما با یک سلسله پیشفرض‌های غلط در خصوص مسئله هژمونیمون مواجه هستیم و در نهایت رسیدیم به دوران دونالد ترامپ کسی که سال 2016 در انتخابات آمریکا اعلام کرد من آمدم تا هژمونی آمریکا رو احیا بکنم، یا اون اعتبار از دست رفته رو به عبارتی احیا کنم و آمریکا رو به تک قدرت نظام بین الملل تبدیل بکنم. وقتی هم که ترامپ سر کار اومد شروع کرد بحثی به نام چند جانبه گرایی رو اساساً در ادبیات و قاموس سیاست خارجی آمریکا به حاشیه روند و از یک جانبه گرایی آمریکا و تبدیل واشنگتن به یک متغیر مستقل سخن گفت که دیگران باید در حکم متغیر وابسته به اون ایفای نقش بکنند. اما خیلی جالبه، ما سال 2020 زمانی که در ماه‌های آخر ریاست جمهوری ترامپ به اصطلاح بودیم و نظرات رو می‌دیدیم، مسئله این بود که بسیاری از شاخصه‌ها، بسیاری از خروجی‌ها و بسیاری از آمارها در قبال موضوعاتی مثل جنگ تجاری و اقتصادی آمریکا و چین، نوع مواجهه آمریکا با ایران در خصوص بحث اعمال استراتژی حداکثری، استراتژی فشار حداکثری و غیره، جملگی نشون میداد که اینجا حتی بین ادعای ترامپ و آنچه که به واقعیت پیوسته یه فاصله حتی اندک نسبی هم وجود نداره. فاصله به اندازه زیاد هست که اساسا خود طرفداران ترامپ مثل مایک پومپئو، مثل نیکی هیلی سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل، هیچ کدوم دیگه قدرت توجیه اون رو نداشتن و در نهایت اعتراف کردن بسیاری از جمهوری‌خواهان که ترامپ در ترسیم قدرت آمریکا در قبال مخالفان واشنگتن مثل چین و ایران دچار ایدئال‌گرایی کاذب شده. و الان ترامپ داره دوباره از همون قدرت و از همون احیای هژمونی حرف میزنه. پس این مسئله اولا مسبوق به سابقه بوده، دوما اینکه حتی در تحلیل‌هایی که در فضای داخلی آمریکا مطرح میشه، سخنان ترامپ صرفاً به عنوان یک سلسله ادعاهای انتخاباتی، یعنی ناظر بر انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 مورد بحث قرار میگیره. اینکه ترامپ در بخشی از صحبتاش مدام میگه که ما دیگه اون قدرت سابق نیستیم و ما ضعیف شدیم در جهان، این رو همه به شکل ملموس میپذیرند و قبول میکنند در داخل آمریکا، و در عین حال همه اذعان میکنند که راهکارهای خیالی ترامپ برای اینکه از این ضعف مفرط و مستمر آمریکا بخواد خارج بشه، عملا صرفا جنبه تزیینی و تبلیغاتی داره. به هر حال این یک روندیه که داره پمپاژ میشه با روند افول قیمت دلار از یک سمت، و سمت دیگه شکل‌گیری قطب‌های جدید در نظام بین‌الملل و ائتلاف‌هایی که یک جانبه گرایی آمریکا رو دیگه به شکل بیشتر و شدیدتری به چالش میکشه. و در چنین موقعیتی سخن گفتن از آمریکای مقتدری که متغیری مستقل در جهان تبدیل بشه، عملاً چیزی جز یک خیال پردازی نیست، حتی در فضای داخلی آمریکا.
بله، بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای غفاری از توضیحاتتون. براتون عرض موفقیت میکنم و با تو خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید.
خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با دکتر حنیف غفاری، کارشناس مسائل بین‌الملل. خب بحث رو ادامه بدیم در استودیو. آقای کیانی، آقای علی دوستی معتقدند که به نوعی جهان حرکت میکنه به سوی یک تعادلی، حالا ایشون از دهکده نام بردن، من یه مقداری جلوتر میرم میگم به یک تعادلی میرسد. نقش و جایگاه یک قدرت اقتصادی مانند چین که الان فکر میکنم در هیچ کجای دنیا وجود نداشته باشه که ما محصولی از چین رو نبینیم، این فکر میکنم واقعی موفقیتی است برای چینی ها. نقش و جایگاه چین رو در این افول نوع سومی که شما از ایالات متحده آمریکا برشمردید چی میدونید؟
بله، من معتقدم که همونطور که آقای علی دوستی فرمودن، نقش چین و به خاطر محوریت اقتصاد در این فضای جدید نظریه اون نقش خیلی مهمی، باعث این که اصولا همونطوری گفتم منابع محدود، توانمندی های آمریکا برای پیشبرد اراده هاش نامحدود نیست، بالاخره یه میزان خاصی بودجه رو میتونه اعمال کنه توی سیاست خارجیش، بعد اون بودجه رو باید تقسیم کنه تو بخش نظامی، تو بخش دیپلماسی عمومی، تو بخش رسانه، تو بخش های مختلفی باید هزینه کنه، و به همین خاطر ما فضای پایان جنگ های بی پایان رو از دولت اوباما به این طرف شاهدیم. یعنی دولت ها در آمریکا از 2009 به این ور با شعار خروج از خاورمیانه دارن رأی میارن تو آمریکا، یعنی هم اوباما هم ترامپ با این شعار تونستن از جامعه آمریکا رأی بگیرن که به من رأی بدید، من فضای رو برمیگردم به داخل آمریکا، یعنی انرژی رو بودجه رو توانمندی رو معطوف میکنن به مسائل داخلی و اولویت‌های داخلی آمریکا، به خاطر اینکه نمیتونیم که بیش از این دیگه توی فضای سیاست خارجی هزینه کنیم. خروج آمریکا از افغانستان، اون خروج به تعبیر خودشون شرمسارانه، اون به تعبیر خودشون مفتضحانه ای که هنوز هم برای بایدن یه نوع شرمساری، یعنی هنوز هم جمهوری خواها دارن تلاش میکنن که این رو به عنوان یک پوان منفی برای بایدن لحاظ کنن توی افکار عمومی و ازش توی بزنگاه انتخاباتی به عنوان یک شکست در سیاست خارجی نام ببرن، که خب در حالی که این ادامه روکر بود که از دوره ترام شروع شده بود و در واقع پوست موزی بود که ترام زیر پای دولت بعد از خودش انداخت. کاهش نیروهای نظامیشون در عراق، کاهش نیروهای نظامیشون در سوریه، تلاششون برای تحمیل پایان آتش بس به عربستان سعودی در جنگ یمن، اینا همه ناشی از اینه که آمریکا به خاطر اولویت محال چین دیگه نمیتونه بیش از این در اولویت‌های دیگه‌اش هزینه کنه، نمیتونه برای ایران، برای محال ایران دیگه بیش از این هزینه کنه، برای محال مثلا قدرت‌های دیگه و دشمنان دیگه‌اش مثل کره شمالی نمیتونه بیش از این هزینه کنه، باید اولویت‌هاشو معطوف کنه بشین به خاطر اولویت اقتصاده. ما ببینیم که کنگره چه قوانینی رو تصویب کرده در راستای همین بحث مهار نقش رشد تکنولوژیک چین. یکی قانون کاهش تورم یا قانون آیرا که یکی قانون تراشه و علم هست برای مقابله با رشد چین در حوزه هوش مصنوعی، محاسبات کوانتومی و نیمه هادی ها، یکی تلاش برای افزایش مراودات دیپلماتیک آمریکا و تایوان هست باز به خاطر منابع نیمه هادی که در تایوان وجود داره، و تلاش برای درگیر کردن چین در تایوان. خب میدونن که مهمترین مزیت چین نسبت به مثلا روسیه و نسبت به دیگر رقبای آمریکا اینه که چین صبر و حوصله خیلی بالایی داره و اصولا تمایل نداره که چهره زمختی از خودش در عرصه جهانی نشون بده. شاید برخلاف روسیه که تمایل داره چهره قوی از خودش نشون بده، چین یه ضرب المثلی دارن چینی‌ها، میگن به جای اینکه به فکر انتقام گیری از دشمنت باش، بشین کنار رودخونه، آب جنازه‌شو میاره. ما چینی ها تمایل دارن که با آرامش، با صبوری با دشمنانشون مقابله کنن و تمایلی هم ندارن که خیلی وارد فاز مسئولیت امنیتی بشن، به خاطر اینکه تا به حال از مسئولیت امنیتی که آمریکا به عهده داشته سواری گرفتن. یعنی آمریکا اومده امنیت شاهراهای بین المللی، امنیت آبراهای بین المللی تضمین کرده، چین اومده سواری مجانی گرفته، از این مسئولیت آمریکا استفاده کرده، رشد اقتصادی خودش رو تضمین کرده، بازارهای خودش رو گسترش داده. امروز فضایی برای در تجارت برای چین به وجود اومده که دیگه آمریکا برای مهار اون در خاک خودش و در اتحادیه اروپا با چالش مواجه شده. یعنی داره اروپا رو مرتباً به نوعی، حالا نمیخوام بگم تهدید میکنه، ولی داره تحت فشار قرار میده که باید بین توی بخشی از مسائل اقتصادی به خصوص حوزه فناوری و تکنولوژیک بین من و چین یکی رو انتخاب کنی. اصلا چالشی که قانون کاهش تورم ایجاد کرد و اروپایی‌ها معترض شدن همین بود که میگفت که شرکت‌هایی که تولیدات فناوری دارن اگر از محصولات آمریکایی در تولیداتشون استفاده میکنن، حق صادرات اون تولیدات به چین رو ندارن. اگر سهم اون شرکت بیش از 50% متعلق به آمریکا یا شرکت‌های آمریکایی یا اون فناوری‌های مثل تراشه‌ها یا نیمه‌هادی‌های آمریکایی باشه، و این برای اروپا چالش ایجاد کرده، چون اروپا تراز تجاری خیلی بالایی با چین داره، خود آمریکا هم تراز تجاری بالایی داره. الان هدف گذاری بلند مدتی که آمریکا تمایل داره یا به عنوان یک آرزو، حالا اینکه بتونه محققش کنه یا نه بحث دیگری است، داره بهش فکر می‌کنه، این که من بتونم بازار داخلی خودم و بازار داخلی اتحادیه اروپا رو تا حد زیادی از تجارت با چین بی نیاز کنم، و چون که چین نمیتونه این میزان تراز تجاری مثبت توی بازار دیگه در جهان جبران کنه، با چالش مواجه میشه و رشد اقتصادیش افول میکنه. و البته این درگیری است که به نظر من درگیری خیلی دشواریه، یعنی جبران این بازار داخلی چه در خود داخل ایالات متحده و چه در اروپا کار خیلی دشواریه. این که آمریکا بتونه این نیاز رو تأمین کنه که این قوانینی که من گفتم، چه قانون تراشه و چه قانون کاهش تورم، در همین راستا تصویب شده، یعنی اومدن بودجه های بالایی رو برای تحقیقات فناوری تصویب کردن و شرکت هاشون رو از مراودات تکنولوژیک با چین منع کردن، و حتی داره به یک مراحل نسبتا بچگانه میرسه. مثلا در ایالت فلوریدا اومدن خرید ملک توسط چینی ها رو ممنوع کردن، بعد مواد دیگه ای که داره برها رقابت رو به یه سطحی میرسونه که مشخصه دیگه چین داره مصابه یک تهدید جدی برای آمریکا بروز و ظهور میکنه.
خب واکنش چینی ها چه خواهد بود؟ همچنان صبور خواهند بود یا
چینی ها با همین راهبردی که آقای اردوسی فرمودن که با ایده صلح و امنیت تلاش می‌کنن در فضایی که آمریکا میخواد دیگه اون سواری مجانی رو از چین بگیره، یعنی اون نقش امنیتی که ایفا میکرد و چین فقط استفاده میکرد رو بگیره، چین میخواد که یه نقش امنیتی محدودی به واسطه توانمندی اقتصادیش ایفا کنه و تنها راهی که میتونه چین رو یاری بده در این رقابت اینه که بلوک بی‌طرف جهان رو زیاد کنه یا گسترش بده، یعنی بلوک قدرتایی که تمایل دارن با هر دو طرف معامله داشته باشن. عربستان نمونشه، برزیل نمونشه، آفریقای جنوبی نمونشه، کشورهای آسیای مرکزی، حتی بخشی از شرق اروپا
خودشون جمعیتی میشن اینا.
بله خب و یه نکته دیگه، یه راهبرد دیگه که چین در نظر گرفته اینه که بازار داخلی خودش رو تقویت کنه. سیاستی که شی جی پینگ سال گذشته ازش رونمایی کرد در کنگره حزب کمونیست سیاست چرخه دوگانه بود، گفت که ما باید تلاش کنیم که در بازار داخلی خودمون به خودکفایی برسیم، یعنی بازار خودمون توان جوابگویی تولیدات ما داشته باشه که اگه یه جاهایی، چون میدونه که آمریکا میخواد یه جاهایی بازارهایی رو ازش بگیره، میگه باید بازار خود من انقدر گسترش پیدا کنه در داخل خود من، جامعه من انقدر خودکفا بشه، توازن داشته باشه در حوزه تولید و مصرف که اگه یه جاهای بازارهایی از خارج رو از دست دادم داخل من بتونه پاسخگوی اون بازارها باشه. اینم راهبرد دیگه ایه که چین در پیش گرفته برای مقابله با اون سیاستی که آمریکا در نظر داره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای کیانی. آقای علی دوستی، در این جهانی که رو به تعادل میره یا مثلا به شما دهکده‌ای که داره شکل میگیره، حالا یک نفری مثل ترامپ میاد یک سری حرفای میزنه که شاید از یک طرف بخواد یک جورایی اون حس ملیگرایی آمریکایی ها رو تحریک بکنه، یا میخواد از این آب گلالود ماهی برای خودش بگیره، یا یک جورایی میخواد مظلوم نمایی کنه. نمیدونم نظر شما چی هست در مورد صحبت های ترامپ در این بحبوه؟
اون که مسلمه، حالا اشاره هم شد، بولد و تغذیه تبلیغاتی داره، یعنی
آیا مثلا با خورد کردن یه جورایی مثلا بگه ما دیگه قدرتی نداریم این باعث میشه که رای بیاره؟
یعنی با سعی میکنه خودش رو مولد شفاف سازی در خصوص آمریکای واقعی بکنه. اون چی که در آمریکا مرده امروز و در واقع خاصیتش از دست داده، رو راستی و شفافیت و صداقت رهبران آمریکایی است که همواره تلاش کردن از آمریکا در واقع یک قدرت بلا منازع، از فرهنگ آمریکایی به عنوان یک فرهنگ در واقع غالب و گفتمان غالب در جهان مطرح کنند، و این در حوزه بیرونی خاصیتش را دست داده، همچنان که لیبرال دموکراسی امروز در واقع مشتاق زیادی نداره و حتی کشورهایی که در واقع حامی آمریکا بودن امروز تمایلی به در واقع پیروی مطلق از آمریکا رو در خودشون نمیبینن، چون در واقع کارآمدی در واقع امنیت بین الملل رو از دست داده. این گفتمان در داخل آمریکا من اعتقادم اینه که تونستن با بازیگری با صحنه‌های هالیوودی این فضا رو تا حدی در ایران تلاش کردن با این فضا حفظ کنن، در تانش هم حفظ کنن. ترامپ ساختار شکنه، تلاش میکنه با ساختار شکنی این فضا رو برای خودش حفظ کنه، یعنی در واقع میگه که نکته ای هست که میگن اگر میخواین طرف مقابل رو در واقع غافل گیر بکنی خلاف انتظار عمل کن، خلاف انتظار موجود و در اون صورت سناریوی طرف مقابل رو به هم میریزی و تا اومد در جمع‌بندی بکنه، سازماندهی بکنه، شما کار خودشون و اون ترتیباتی که میخوای رو میتونی در واقع بچینی و عمل بکنی. ترامپ به نظرم از این فضای موجود در این جهت، ولی خود ترامپ هم ببین، ترامپ در یک سیستم زندگی میکنه، جدای از اون سیستم نیست. یعنی شما فکر نکنید که اگر مثلا ترامپ میاد این شعارهای رو، شما دیدید که با کمی چرخش فضای ترامپ رو دیگرگون کردن. امروز با یه در واقع فضای بازی میتونن به راحتی ترامپ رو متهم کنن، حتی به جاسوسی، حتی به نگهداری و حفظ اسناد محرمانه و برعکس. یعنی این بازی ها به راحتی شکل میگیره. بنابراین هیچ فردی در آمریکا نمیتونه خلاف جریان موجود در آمریکا.
خب آخه مثلا طرفدارهای ترامپ، یادم همین چند وقت پیش سر انتخابات آمریکا به کنگره حمله کردن. یعنی خب
بله.
این دیگه ساختار شکنی رو هم رد میکنه. بله. یعنی توی نظام آمریکا که مدعی این هست که ما نظام دموکراسی رو داریم در سراسر دنیا و ما اول هستیم، یه همچین گافایی فکر میکنم.
خب همین فضا بود که در واقع کنگره و حتی نمایندگان دو طرف باش مخالف بودن. امروز هم جمهوری خواهان اصلا به دنبال ترامپ نیستن. نه خیر،
بخاطر این گفته بود من حزب خودم میخوام تشکیل بدم.
بله، در واقع چون میدونید آن فضای سیاسی آمریکا در توسط دو حزب داره اداره میشه. خب این فضای اختلافی تا یک سطحیه. اگه از اون سطح کسی بخواد ساختار شکنی کنه و عبور کنه، به راحتی کنترلش میکنن و مدیریتش میکنن. امروز هم شما اگر ملاحظه بکنید و بهت بررسی کنید که جمهوری خواها اکثرشون از ترامپ رد شدن، اصلا اعتقادی به این روند به این روش ندارن. چرا؟ چون بحث حمله به کنگره اون جریان در واقع گفتمان غالب آمریکایی رو زیره سوال میبره و در واقع آمریکا رو با یک چالش فراساختاری و فراسازمانی و فراکشوری روبرو میکنه. بر افول آمریکا در واقع
همین سرعت میده. این هرج و مرجه
بله.
بر افول سرعت میده.
دقیقاً دقیقاً. و این و همین هست که امروز هر دو حزب بر عبور از ترامپ تأکید میکنن و افراد دیگر در خود حزب جمهوری خواهی امروز چندین در واقع گزینه برای
میتونن موفق بشن از یک بگیم حالا بحرانی به اسم ترامپ واقعا عبور کنن، فقط عبور اسمی نباشه.
الیت ها هستن. ببینید در ساختار انتخاباتی آمریکا به نحوی است که مردم زیاد تاثیرگذار نیستن، نخبه محوری است و الیت ها که در نهایت تاثیرگذار هستن با اونها با هیچ در واقع فردی مماشات ندارن، بلکه تلاش میکنن بر فضای اصلی منافع آمریکا سوار بشن. اونجاست که شما شاهد هستید بعضی وقتا یک کاندیدا از رأی مردمی بیشتر میاره.
بله.
ولی انتخاب در واقع طرف مقابل خواهد. اینجا رو مدیریت میکنن فضای آمریکا رو. بنابراین اجازه ورود چنین ساختار شکنی رو به داخل به بحث سیاست آمریکا نخواهند داد.
بسیار خب. آقای کیانی نظر شما چی هست پیرامون یک فرد ساختار شکن یا کسی که قاعده بازی رو رعایت که نمی کنه، هیچی کلن میزنه زیر میز، نظر شما چی هست؟
من معتقدم که ترامپ در واقع یک بحران در حزب جمهوری خواه ایجاد کرده و حزب داره تلاش میکنه با تعدد نامزدها در انتخابات پیش ریاست جمهوری در سال 2024 این بحران رو مدیریت کنه. در درجه اول تلاش میکنن که فضایی رو در افکار عمومی ایجاد کنن که هواداران رو ریزش کنن. این دادگاه ها و این پرونده سازی هایی که براش داره انجام میشه، فارغ از این صحت و سقمش، حالا چه بخشش واقعیت داشته چه بخشش واقعیت نداشته باشه، اینکه اف بی آی علیهش وارد عمل میشه، اینکه معاون خودش مایک پنس علیهش وارد عمل میشه، این نشون دهنده اینه که خود ساختار اصلا فارغ از رقابت های دو حزبی، ساختار میخواد ترامپ رو مدیریت کنه. حالا در درجه اول تلاش میکنه که او به مرحله نامزدی نرسه، یعنی تو رقابت های درون حزبی بتونن یک نام با تعدد نامزدها رأی او رو بشکنن و در نهایت نامزد دیگری به مرحله پایانی برسه. اگر
یعنی برای حذف کردنش یک ساختاری وجود بله. دارد که حذف بشه.
بله بله. تلاش برای حذف او به شکلی کاملا نرم و پوشیده‌ای در جریان هست.
این نرم فکر نمی‌کنم خیلی سرش بشه.
مدیریت
زیر همه چی اصلا.
بله، چون که خب طبق قانون نمیتونن منعش کنن از نامزدی. یعنی من
نه حتی با توجه به این
بله، حتی محکومیت دادگاه موجب ممانعت حقوقی نیست برای ترامپ. به همین خاطر باید تو فضای رسانه‌ای و افکار عمومی ترامپ رو شکست بدن. ترامپ همین الانش طبق آخرین نرسنجی که من دیدم حدود 38% آرای جمهوری‌خواهان رو داره. و خب این باز
کم نیست.
بله کم نیست، ولی خب دارن تلاش میکنن که خب مرحله‌ای برسه که آروم آروم در ابتدا، یعنی یک فرآیند دو مرحله، در گام اول آرای ترامپ بریزه بین بقیه نامزدها، مثلا مایک پنس، مثلا دسانتیس، بعد در مرحله پایانی یکی از اونها بیاد بالا، یعنی اونها بین به نفع یک نفر کنار برن و یکی از اونها بتونه اکثریت آرا رو به خودش اختصاص بده و در نهایت ترامپ نتونه تو فرآیند درون حزبی بالا بیاد. اگر احیانا به احتمال اندکی، حالا نمیدونم واقعا این احتمال چقدر ممکنه بالا باشه، به احتمال اندکی باز هم ترامپ بتونه نامزد نهایی حزب جمهوری خواه باشه، اون وقت تلاش میکنن طور دیگه مدیریتش کنن. اونا تلاش میکنن با مشاورانش، با کنگره، با سناتورها طوری اون مدیریت کنن که نتونه مثل دفعه قبل سیاست‌های رو اتخاذ کنه. مدیریت
پذیر نیست. هست
مهاره،
مدیریت پذیر نیست اصلا.
ببینید فضای ترامپیسم رو دارن کنترل میکنم توی این قضیه. اون فضا رو، این خود ترامپ مهم نیست، اون فضایی که در واقع تئوری ترامپ شکل گرفته در درونش و در واقع ترامپیسم آمریکایی رو میخوان در واقع از بین ببرن. اگر موفق باشه این فرآیند رو کنترل بکنن مشکلش
آیا موفق میشن نظر شما؟
به نظر من در گذشته که اثبات شد این کارو کردن. شما دیگه بحث کندی رو یادتونه
بله.
تا حوزه های دیگه در آمریکا این اصل حاکم
نمی‌کنم اون چیزترم بود
بعد خیلی سخت‌تر بود
سخت بود خیلی براشون
جالب. البته الان یک تغییر کرده، بحث فضای ارتباطاتی و اطلاعاتی است. یعنی اصل ما در عصر ارتباطات قرار داریم و این و این فضای موجود خیلی بر شگیری در واقع جریانی در فضای موجود مردمی تأثیر شدیدی داره، ولی در این حال تلاش میکنن از همین فضا بر علیه این جریان استفاده بکنن.
درست. بله شما صحبت هم شده
ادامه. من نکته دیگه نداشتم، خواستم بگم که تلاش میکنن که این مدیریت رو به شکل در واقع سیاسی رسانه‌ای فعلا پیش ببرن، چون که حالا تو فاز حقوقی خیلی نمیشه جدی برخورد کرد، چون که برخورد جدی تر ممکنه باعث جدی‌تر شدن هوادارانش بشه. در واقع توی فاز سیاسی رسانه‌ای
خب برای چی هستن جلو رفتن؟ خب من دیدم فیلم های آنچنانی
الان دارن تلاش میکنن که هوادارانش رو با تداوم ترامپیست در نامزدهای دیگر به سمت خودشون جلب کنن. یعنی الان دسانتیس تو حوزه فرهنگی اجتماعی هم حرفای ترامپو میزنه، مخالفت با سخت جنین، مخالفت با همجنسگرایی، یا مثلا حرفاش در حوزه سیاست خارجی رو مثلا مایک پنس هم میزنه. اینطوری سعی میکنن به هوادارانش بگن که فکر نکنید که فقط ترامپ میتونه آمال آزای شما رو محقق کنه، نامزدهای دیگه‌ای هستن که نقطه ضعف ترامپ رو ندارن، به خصوص که ترامپ یک شکستی در انتخابات کنگره سال گذشته خورد. نامزدهایی که ترامپ ازشون حمایت کرد توی بخشی از ایالت آمریکا نتونستن رأی خود رو در مقابل دموکرات‌ها بیارن و این باز باعث شد که هیمنه او، هژمونی او در درون حزب جمهوری‌خواه مقداری ریزش داشته باشه.
این خیلی فکر می‌کنم البته کار سختی است به هر حال، ولی خب این ساختاری که دارن در امریکا فکر میکنم حالا بتونه در نهایت منجر به حذف ترامپ بشه. ممنونم آقای کیاری. آقای علی دوستی، حالا من میخوام یک مقداری بیایم به غرب آسیا. غرب آسیا یا منطقه خاورمیانه محل حضور ایالات متحده بوده از دیرباز و الان در سال 2023 میلادی ما میبینیم که دیگه خیلی اتفاقاتی که در این منطقه میفته ارتباطی با آمریکا نیست، یعنی یه جورایی بازی نمیدن انگار آمریکا رو. جمهوری اسلامی ایران با عربستان سعودی به توافق میرسن با واسطه گری چین، بعد بعضی از کشورهای منطقه مثل عمان، مثل قطر هم خب تو این زمینه بی تاثیر نبودن، ولی به توافق میرسن بدون اطلاع آمریکا. کار به جایی میرسه که مثلا آمریکا میاد میگه ما خبر داشتیم. خب این معلوم بود که اصلا دروغ محض است. میخوام بگم در این منطقه چه اتفاقی میفته که اون افول آمریکا اینجا بیشتر نمود پیدا میکنه؟
ببینید یک زمانی بحث تأمین امنیت حامیان آمریکا مطرح بود، یعنی در اوج قدرت، دو اوج زمانی که قدرت داشت آمریکا، تلاش میکرد که حتی هزینه های حامیان خودش رو هم بده. حامیان آمریکا افزایش پیدا کرد و به حد بسیار زیادی در دنیا رسید و این هزینه آمریکا رو بسیار برد بالا. بعد بحث فری رایدر ها مطرح شد، این مجانی سوارها. زمان ترامپ بعدی، حتی زمان بحث آفشور بالانسینگ رو مطرح کردن که بیان از مناطق هزینه هاشون رو کم کنن، هزینه ها رو بر عهده نایبین خودشون بندازن، در بالکان، در بحث روسیه، در خاورمیانه، در غرب آسیا، بحث عربستان و ایران، در چین هم، در شرق آسیا هم تقریبا بحثشون این بود که ژاپن و کره جنوبی. اینها خب منتها ترامپ بحث در فروش امنیت رو مطرح کرد، یعنی به حتی عربستان رو به گام شیرده در واقع
علنن و عملن رو گفت اصلا
و امنیت رو تبدیل کرد به یک کالا، اون هم در مورد کشورهایی که تا به حال همه جوره حامی آمریکا بودند. این سمتشه، سمت دوم امنیتش رو هم نتونست برقرار بکن. یعنی شما